الا بالباطل. اما فرح قد یکون به حق و قد یکون به غیر حق، و شاهد و علی ذلک همین آیه که وقتی واژه فرح به میان میاد غیر به غیر الحق داره، اما وقتی مرح اسمش به میان میاد دیگه به غیر الحق نداره. معلوم میشه که واژه مرح به معنای شادی باطل هست، اما واژه فرح در شادی های حق و شادی های باطل به کار میره. خب شادی های نامقدس، یکیش شادی قارونی است. سوره قصص رو بیارید، آیه 76. سوره قصص آیه 76، سوره 28 آیه 76. ان قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود، یا پسر عمو یا عموی موسی بود. فبقا علیهم، زور گفت به اونها، بقی و ستم کرد بر اونها. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. چند تا کلمه است، اول معنا کنم. مفاتح دو احتمال درش هست. یک احتمال این که مفاتح جمع مفتح باشه به معنای صندوق. احتمال دیگرش این است که جمع مفتح بر وزن منبر باشه به معنای کلیدها. اونقدر ثروت داشت که حمل کلیدهای گنجهای قارون به این آسانی نبود. تنوع از ریشه نوع هست، نوع هم به معنای قیام با سنگینی است. لتنوع یعنی اونقدر سنگین بود که نمیتونستن بلند شن. کیا؟ لتنوع بالعصبه، عصبه به معنای جماعتی که دست به دست هم میدن و نیرومندند. از 10 تا 40 نفر رو عصبه گفتن. لتنوع بالعصبت اولی القوه، اونقدر کنوز بهش دادیم که حمل این کنوز برای 40 نفر جوان به سختی و به زحمت بود، یا حمل کلیدهایش. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قومش به او گفتن شاد به این ثروت‌های این چنینی نباش، که خدا فرحین رو، این شادی‌ها رو دوست نداره. شادی قارونی اون شادی است، شادی به ثروتی که ثروت نامشروعه، یا آغازش ثروت نامشروعه، یا پایانش ثروت نامشروعه. شادی هایی که برخواسته از چنین وضعیتی باشه، این شادی شادی نامقدسه. یادداشت بفرمایید، این همون اعترافه. در قرآن کریم مکرر سخن از این است که دو گروه در برابر انبیا موضع داشتند. یک ملع، دو مترفین. ملع عبارتند از چهره درشت های سیاسی باطن، از ریشه همون ملعه، ملعم به معنای پر کردنه. چهره های درشت سیاسی باطل چشم ها رو پر می کنن. یکی کسانی که چهره های سیاسی باطلن، نبض اداره امور مردم دستشونه. قرآن بیشتر سخن از ملع فرعون داره، اطرافیان فرعون. و دوم مترفین هستن. مترفین رو امام تعبیر قشنگی داره، مرفهین از خدا بی خبر. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. هیچ اجتماعی، قریه به معنای روستا نیست، اصلا قریه را به معنای روستا معنا کردن غلطه. قریه از ریشه قریه، محل اجتماع. روستا هم قریه است، شهر هم قریه است، شهرستان هم قریه است، استان هم قریه است، یک کشور بزرگ هم قریه است. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. نماد اعتراف در قرآن قارون، نماد ملع در قرآن عرض می کنم هامانه. هامان، حالا نخست وزیر، وزیر، هر تعبیری که بخواید داشته باشید، صدر اعظم فرعون بوده. کیفکان، شادی هایی که از راه پول های نامشروع به دست میاد، از مصادیق بارز شادی های نامقدس و شادی های مذمومه. دو، شادی هایی که ناشی از شونه خالی کردن از تکلیفه. یکیش همین جاست، شونه خالی کردن از تکلیف. یکیش همین آیه شریف است که یتولوا و هم فرحون. شونه خالی میکنن از تکلیف و وقتی هم که مصیبتی میرسه خوشحالند از این که شونه خالی کردن و به اون گرفتاری مبتلا نشدن. نمونه دیگرش باز در همین سوره است، فرح المخلفون، سوره توبه آیه 81. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. عرض کردیم شأن نزول این آیه جد ابن قیسه. این جد ابن قیس همون کسی است که در آیه 49 گفته بود و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی، گفته بود یا رسول الله اجازه بدید که من نیام تو این جنگ. در این جنگ در مرز روم شرقی دخترهای زیبا روی هستند و من وقتی زنها رو ببینم از خود دیگه بی اختیار میشم، نه فکر دین میکنم نه فکر شرف میکنم، از خود بی خود میشم. این همون جد ابن قیسه. همین جد ابن قیس گوینده لا تنفروا فی الحر. پسرش بهش گفت بابا جنگ که خودت نمیری، بهانه جویی هم که میکنی، به مردم هم میگی که جنگ نرن، میترسم یک آیه در موردت نازل بشه تا روز قیامت ملعون بشی. و اون ترسش اتفاق افتاد. این هر دو مربوط به این آدم هست. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا لو کانو یفقهون، این که آدم شونه از زیر بار تکلیف خالی کنه و خوشحال باشه از اینکه باری به دوشش نیست، این شادی نامقدسه. مثلی است میگن سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. اتفاقا مؤمن برعکس، سرش درد می کنه برا تکلیف و دستمالم می بنده، وارد میدان کارم میشه. اون یجاهدون فی سبیل الله یعنی همین، فعل مضارع دال بر استمراره، یعنی مدام جهاد میکنن، خسته نمیشن، مدام سرشون درد میکنه برای تکلیف. اما منافقین چی؟ مدام سرشون درد میکنه برای اینکه زیر بار تکلیف رو بزنن. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این دو نمونه به فضل خدا نمونه های دیگر شادی نامقدس و بحث شادی مقدس رو بعدن عرض می کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، عزیزان همراه، در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و شما شنونده برنامه های ما هستید. سروش آسمانی رو شنیدید، نکات تفسیری آیه 50 سوره مبارکه توبه و صحبت های آیت الله سید احمد خاتمی که تقدیم شما عزیزان شد. ساعت 1:42 بام داد.
ای عشق حرفی بزن از طوفان ها، حرفی بزن از طوفان ها. با من بنویس از عاشقی ها و هجران ها، از عاشقی ها و هجران ها. ای زلال بهار و باران ها، لاله ای تو در این گلستان ها. ای عشق ای حرف سرخ بستان ها، ای عشق ای شعر سرخ ایوان ها، ای عشق ای شعر سرخ ایوان ها. همچو موج شکسته دریا، سر به شور و مستی و غوغا، سر به شور و مستی و غوغا. ای که طوفان نشسته در جانت، عاشقی با تو می شود معنا، عاشقی با تو می شود معنا. برده عشق نام روشن تو، سایه ها را به روشنایی ها، سایه ها را به روشنایی ها. بخت ما را چه می شود ای عشق، برسانی به آشنایی ها. بخت ما را چه می شود ای عشق، برسانی به آشنایی ها. با بهار و پرنده می آید، عطر گل ها به دامن ایوان، عطر گل ها به دامن ایوان. چشم باز تمام گلدان ها، پر شده از شکوفه باران، پر شده از شکوفه باران. هر گل تازه ای که میبینی، چشم در ره بهاران است. راز تشریف نوبهاری عشق در صدای زلال صدای زلال باران است.
دوستان گرامی، سرگاهتون به خیر باشه و انشالله که تنتون سالم، حال دلتون هم خوب باشه، به ویژه راننده های عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون الان تو جاده هستن. تو رو خدا مراقب سلامتیتون باشید، مراقب خودتون باشید. اگه خوابتون میاد بزنید بغل، یه چند دقیقه استراحت کنید، آبی به صورتتون بزنید تا حالتون خوب بشه، یا یه چند دقیقه بخوابید. دوستان عزیزم که سر کار هستن صدای ما رو میشنون، خدا قوت به همتون میگم، تنتون سالم، خدا قوت که دارید رزق و روزی حلال برای خانوادتون میبرید. خب برنامه بعدی ما نمایشه، بله، باغ تماشا، نمایش شهید نیکنام، قسمت دهم اون، ساعت 2:10 هم پرسمان انقلاب رو انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت الان 1:45 بامداد جمعه 28 آذر ماه.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
شهید نیکنام بر اساس داستان زندگی صیغت الاسلام میرزا علی تبریزی.
در قسمت‌های گذشته شنیدید که با شکل‌گیری نهضت مشروطه میرزا علی صیغت الاسلام به حمایت از آن برخاست. با به قدرت رسیدن محمد علی شاه، جنبش مشروطه در تهران سرکوب و مجلس منحل می شود. شاه قشون دولتی را برای تصرف تبریز رهسپار آذربایجان می کند. اما مردم با هدایت ستارخان و باقرخان و حمایت معنوی میرزا علی مقاومت می کنند و مانع از ورود قوای دولتی می شوند. از سوی دیگر به اقوای پاختیانوف کنسول روسیه در تبریز و تحریک حسن آقای تاجرباشی، مردم علیه باقرخان میشورند و او موقتا دست از نبرد میکشد و همین امر موجب ورود قوای دولتی به شهر و کدورت میان ستارخان و باقرخان میشود. پاختیانوف تلاش میکند ستارخان را نیز فریب دهد و او را از ادامه مقاومت منصرف کند، اما راه به جایی نمیبرد. با وساطت میرزا علی، ستارخان و باقرخان کدورت‌ها را کنار می‌گذارند و دوباره متحد می‌شوند. جنگ و محاصره تبریز موجب قحطی در شهر می‌شود و میرزا علی محصولات باقی خود را وقف عام می‌کند. در همین اثنا خبر می‌رسد مشروطه چیان گیلان و اصفهان برای سرنگونی استبداد عازم تهران شدند، اما از سوی دیگر روس‌ها نیز به بهانه رساندن آذوقه به اتباع خود در تبریز مبادرت به گسیل نیرو به شهر می‌کنند. به اتفاق هم بقیه داستان را می‌شنویم.
مشغربان کجایی مومه؟ فکرت حسابی مشغوله.
تو کار این دنیا موندم آمیرزا. از یه طرف تهران دست مشروطه چیا افتاد و سردار اسد بختیاری و سپهدار اعظم رشدی تهران گرفتن و ممدلیشا و زیر کشیدن، از یه طرف دیگه تبریز که این همه برای نگه داشتن مشروطه جون کند، حالا شده جولانگاه سالداتای روس. ستارخان و باقرخان هم از سر ناچاری تو قنسولگری عثمانی پناه گرفتن. از خودم میپرسم آخه واسه یه چی؟ چه حکمی داره این قضایا؟ چرا کار دنیا این همه چپکی ها میزلی؟
مشغول بام. اگر بالاخره به یه جوابی رسیدی به بندم بگو.
فکر میکردم فقط منم که دارم گیج میزنم و سر از کار دنیا در نمیارم. اگه شما هم جواب این چیزا رو ندونی آمیزلی، پس حتما هیچ کس دیگم نمیدونه.
بی مشغول بام، بارها بهت گفتم حتی پیامبران خدا هم از امتحان الهی معاف نیستن. اتفاقا حق تعالی بنده های مخلص خودش بیشتر هم امتحان میکنه، اونا رو بیشتر دوچار بلا و گرفتاری میکنه تا ایمانشون محک بخوره.
الان که لب حوض نشسته بودم و فکر میکردم، چشمم افتاد به ماهی های توی حوض. آمیزلی، این ماهی ها از ما آدم ها خوشبخترن، خیلی بختیارترن.
اصل منو بردی بیرون.
آره آمیزلی، بستم به درخت جلو در.
مشغول بام، خودتو با این فکر و خیالات خسته نکن آقا. فرمایش حق تعالاست که لقد خلقنا الانسان فی کبد، صدق الله العلی العظیم، به درستی که ما انسان را در رنج آفریدیم.
آمیز علی، کی برمیگردین خونه؟
امروز هم از اون روزاست که رفتن ما با خودمونه، برگشتنمون با خداست. امروز با قنسولای روس و انگلیس و عثمانی توی ارگ دولتی جلسه دارم. شنیدم که خود قنسول روس خواسته بندم توی جلسه حاضر باشم.
مخبر السلطنه که الان تو تبریز نیست؟
نه تو تبریز نیست، هرچند جنرال پاختیانوف هم زیاد تمایل نداره مخبر السلطنه که از طرف دولت مشروطه به جای عین الدوله منصوب شده و دوباره والی آذربایجان تو این جلسه حاضر باشه.
پس به جای مخبر السلطنه نایبش شازده ضیاءالدوله حاضر میشه.
بله، این نشست به میزبانی ضیاءالدوله برگزار میشه.
جناب پاختیانوف، مقدمه چیدن رو بذارید برای یه وقت دیگه. شما این جلسه رو درخواست کردید، خودتون هم خواستید جناب ثقت الاسلام و جنرال قنسول میلر و جناب قنسول دولت فقیمه عثمانی هم حاضر باشن.
شما با این برمایشگار بنده رو راحت کردید جناب میرزا امان الله خان. من قبل از تشکیل این جلسه با نمایندگان سیاسی انگلیس و عثمانی هم شور کردم و همه متفق القول هستند که برای حفظ آرامش و امنیت شهر به صلاح مردم و حکومت محلی تبریزی که کد خدا زدار و کد خدا باگر بنا که در محل قنسولگری عثمانی مخفی شدن از شهر خارج بشند.
جناب پاختیانوف از آرامش و امنیت صحبت میکنن در حالی که امنیت مردم رو نه ستارخان مختل کرده نه باقرخان، بلکه این سالداتای روس هستن که مخل آسایش و امنیت مردم شهر شدند.
سالداتای روس برای تامین امنیت جان مال ادبای دولت فقیمه روس ناگزیر از حضور در تبریز شدند و این امر بر هیچ آدم منصفی پوشیده نیست.
بنده باید به عنوان نماینده دولت ایران با این فرمایش شما مخالفت کنم. حضور سربازهای روس در تبریز عملا ناقض استقلال و تمامیت ارضی کشور مطبوعه بنده است. بنده خیال می کردم این مذاکرات در خصوص خروج سربازان روس از شهر خواهد بود.
نیت باید به استحضار شما برسونم تا برقراری نظم و امنیت در تبریز زلطای روس در شهر خواهند بود. اما اگر دقازای بنده رو مبنی بر اخراج ستارخان و باقرخان لعاز کنید و فوراً ترتیب عروج ایشون رو بدید، بنده هم عروج سربازان روس از شهر رو تضمین میکنم.
بنده چقدر میتونم روی این فرمایش حضرت عالی حساب کنم جناب پاختیانوف؟
میرزا امان الله خان، جناب ضیاءالدوله، این مذاکره سیاسی و رسمی یک دولت با نماینده سیاسی یک دولت دیگه است. شما دیگه چه تضمینی از من میخواین؟ بنده عرض کردم قبلا با امتحای دیگرم از دوله انگلیش و عثمانی هم در این خصوص بحث و مذاکره کردم.
پس می‌فرمایین خروج سالدات‌های روس از شهر منوط به اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز؟
سپسیبا، این کمترین درخواست دولت بقیمه روس از بالی آذربایجان به نایبشون جناب ضیاءالدوله است. با گرناس آرورم تزار نیکولای دوم میخواستن مسئله برداخت غرامات از اینه ازام گوشونم در این جلسه مطرح بشه که بندی از محضر بزرگواریشون برای حصول سریع تر به یک نتیجه آنی درخواست کردم فعلا واسه برداخت غرامات مسکوت بمونیم.
جام زیاد دلاره.
بله.
گوشتون دلیم. بهتر بحث رو به همین امر منحصر کنیم. اگر پاختیانوف قول بده سالدات‌های روس رو برمیگردونه و شهر رو به شما و ماموران دولت میسپره، بنده ستارخان و باقرخان رو مجاب میکنم موقتا شهر رو به مقصد تهران ترک کنم. حضور اونا در حال حاضر فقط بهانه دست روس ها داده، جون خودشونم البته در خطره.
ببخشید حاج علی، اگر بندر محرم برمایشت خودتون بدونید ممنون میشم.
جناب ثقت الاسلام به بنده میفرماین خروج ستارخان و باقرخان رو تضمین میکنه.
خرشوی، بنابراین میشه گفت مذاکرات سمر بخشی داشتیم جناب میرزا امان الله خان.
اما شما قول دادید با خروج ستارخان و باقرخان سالدات‌های خودتون رو برگردونید. امیدوارم به فرمایشات خودتون احترام بذارید.
بنده میدونم چی عرض کردم جناب ضیاءالدوله عزیز، فقط تلاش کنید عروج این دو نفر یاگی با سرعت به سرانجام برسه.
شما هم در تدارک برگردوندن سربازانتون باشین جناب جنرال قنسول پاختیانوف.
گمان میکنم صحبت دیگه باقی نمیمونه برای این لحظه. جناب میلر، بنده رو امرایی میفرمایید؟
در خدمتم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خداحافظ آقایان، خداحافظ.
آقایون، خیلی لطف کردیم با این همه مشغله به ارگ دولتی اومدیم. خوشبختم.
با اجازتون قربان.
خواهش میکنم. جناب ثقت الاسلام.
بله.
شما چند دقیقه دیگه تشریف داشته باشیم.
بله بله. خوب، شما فکر میکنین باختیانوف به وعدش عمل کنه؟
به عنوان نماینده سیاسی کشورش قول داد.
تجربه ثابت کرده به قول روسا و انگلیسیا نمیشه اتکا کرد.
شما نگران این هستید که با خروج ستارخان و باقرخان به همراه تفنگچی‌هاشون شهر در قبال سالدات‌های روس عملا بی‌دفاع خواهد شد؟ درست میگم؟
من مطمئنم شما هم همین نگرانی ها رو دارین.
پیشنهاد شما چیه جناب ثقت الاسلام؟
امیر حشمت رو انجمن ایالتی به عنوان رئیس نظمی شهر منصوب کرده. شما این حکم رو تنفیذ کنین و البته ترتیبی بدین تعدادی از مبارزان و تفنگچی ها رو هم به استخدام نظمیه در بیارن. با تقویت نظمیه خلأ حضور ستارخان و باقرخان تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
پیشنهاد حکیمانه‌ایه. بنده به توانایی امیر حشمت ایمان دارم. سرباز کاردان منظمیه.
خب اگر فرمایش دیگه نداریم بنده برگردم. نزدیک ظهر و باید آماده انجام فریضه بشم.
یه نکته دیگه جناب ثقت الاسلام.
بفرمایید.
جناب مخبر السلطنه قبل از خروج از شهر از بنده خواست موافقت شما رو برای همکاری با دموکرات‌ها جلب کنم.
جناب میرزا امان الله خان، شما برای بنده احترام خاصی دارین. بی اقراق میگم، در میان شاهزادهای قجری تنها کسی که بهش اطمینان دارم شما هستین. اما این فرمایش در مورد دموکرات‌ها رو بنده نمیتونم ازتون قبول کنم. دموکرات‌ها علاوه بر اعتقادات ملحدانه آقا دست به کارهایی زدن و میزنن که هرگز مورد تایید بنده نیست. بیشک شما هم اون اعمال رو تایید نخواهید کرد.
آقا میرزری، فکر نمی کنین در غیاب مجاهدایشون ستارخان و باقرخان به صلاح همه باشه که اتحاد خودمون رو حفظ کنیم و از تفرقه بپریزیم؟
این حرف درسته، درسته. اما دموکرات‌ها در موقعیت‌های متعددی دست به اعمالی زدن که برای این ملت هزینه‌های گزافی داشته. تنها یکیش حمله با بمب به کالسکه ممدلی‌شاه بوده.
بنده قلباً با شما موافقم. هرچند امیدوار بودم در این وانفسا با این کار کفه ترازو رو به نفع خودمون سنگین تر کنیم.
بنده آقا تا عمر دارم با دموکرات‌ها همکاری نخواهم کرد.